بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس نهایت الحکمه، استاد سالاری، مرحله 9، جلسه 19، 11 خرداد 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خب بحث در فروعات حرکت جوهری بود. فرع دوم این بود که اگر جوهر در حال حرکت و تغییر و تحوله، لازمه اون این است که همه اعراض نیز به تبع جوهر تغییر و تحول داشته باشند. لذا ما دو گونه حرکت داریم. یک حرکت اولا هست که در همون همه اعراض جسم اتفاق میفته به تبع حرکت جوهری، و یک حرکت ثانیه هست که همون حرکتی است که در اون مقولات چهارگانه که قدما قائل بودن می‌بینیم، و یک حرکت محسوسی هست برخلاف اون حرکتی که به تبع جوهر اتفاق می‌افته که برای ما نامحسوس هست، چون اونجا فقط شخص عوض میشه. بعد فرمودن که این حرکت ثانیه، یعنی همون که در مقولات چهارگانه اتفاق میفته، این لازمش اینه که حرکت تو حرکت باشه. چرا؟ چون جدای از این حرکتی که به عنوان حرکت ثانیه ما در نظر میگیریم، طبق اون حرکت جوهری خود این عرض داره به تبع جوهر حرکت میکنه. خب الان دو مرتبه میخواد یه حرکت دیگری بکنه، این میشه حرکت در حرکت. و حرکت در حرکت، عرضم به خدمت شما، قدما قبول نداشتن. چرا قبول نداشتن؟ چون گفتن لازمه حرکت در حرکت اینه که ما فرد آنی الوجود نداریم، در حالی که لازمه حرکت این بود که وقتی یک حرکتی اتفاق می افتاد در یک مقوله ای، شما بتونید اون مقوله را به حدود متعددی تقسیم کنید، به یک آناتی تقسیم کنید، و از هر آنی بتونید یک فرد آنی انتزاع بکنید. این سیبی که مثلا در رنگ، در لون داره تغییر میکنه، اینو شما به آنات بتونید تقسیم بکنید، از اون زمانی که سبز این سیب تا قرمز میشه. به حسب هر آنی شما یک فردی یا یک نوعی یا یک صنفی از اون رنگ رو دارید. اما الان که میگید این عرض به حسب خودش یه حرکتی داره، خود به خود به تبع اون جوهر داره این رنگ، ولو حالا این سبزی عرضم به خدمت شما، ولو قرمز نشه، همون فعلا سبز، همون فعلا سبزه، اون به حسب حس ماست که فکر میکنیم این سبزی ثابت، در حالی که در هر آنی داره چی؟ این رنگ سبز عوض میشه. ولی چرا محسوس نیست؟ چون داره شخصش عوض میشه، از همون نوع با همون ویژگی ها افراد متعددی دارن محقق میشن. حالا افراد متعدد به حسب همون انتزاع، وگرنه با اون بیان دقیق، یعنی در حقیقت یک فرد سیال از سبزی رو شما دارید که در هر آنی داره جزء از او محقق میشه. خب الان ما ببینیم، تو همین مثال پیاده کنیم، الان این رنگ بیاد یک تغییری و حرکتی داشته باشه به حسب همون حرکتی که قدما میگفتن. مثلا این رنگ سبز میشه قرمز. خب این رنگ سبز که شده قرمز، شما اینو تقسیم بکنید، دو تا تقسیم دارید، دو تا قسم مثلا دارید. یک، حالا همون دو تا آنش رو شما لحاظ بکنید، اون آنی که سبز بعد میشود چی؟ میشه قرمز. خب الان دو تا آن داریم، یک آن سبز که بعد میشه قرمز. خب الان به حسب اون تعریف حرکت باید این فرد از سبزی دیگه این آنی باشه، اون فرد از قرمز باید چی؟ باید آنی باشه، یعنی یه قابل تقسیم نباشه. اما شما گفتید که این خود این سبزی به تبع اون جوهر که داره حرکت میکنه، این خودش داره چی؟ بازم تغییر میکنه، پس به حسب او بازم تقسیم میشه. اگر داره تقسیم میشه پس دیگه آنی نیست. اگر به تبع جوهر داره اون فرد سبزی که شما جداش کردید، میگید اول من یک فرد سبزی دارم بعد در آن بعد قرمزی دارم، خب الان خود اون فرد سبز مگه توش حرکت به تبع جوهر هست یا نیست؟ اگر حرکت هست یعنی تدریج هست، اگر تدریج هست یعنی تقسیم هست. پس الان شما در یک حرکتی که از سبزی به قرمزی دارید باید دو تا فرد آنی می داشتید، اما می‌بینید هر کدوم از این افراد باز خودش چیه؟ توش تقسیم هست، توش تدریج هست، توش باز افرادی هست. پس می‌بینیم که در حرکت، در این حرکت، در حرکت ما به فرد آنی نرسیدیم. پس اینجا لازمه یه حرکت نمیتونه محقق باشه، در نتیجه اون حرکت هم نیست. وقتی لازمه یک شی نیست و لازمه یک شی نمیتونه باشه، وقتی زوجیت نمیتونه محقق بشه، یعنی چهار هم اینجا نمیتونه محقق بشه. اگر حرکت لازمش اینه که شما افراد آنی الوجود داشته باشید، اگر یه جا نتونید فرد آنی الوجود داشته باشید، اونجا حرکت نمیتونه باشه. این یک اشکال. اشکال دیگرم باز با تمرکز رو همین نکته است. اشکال دیگه اینه که حرکت از اون ابتدا که شروع میشه، از مبدأ تا به اون نهایت برسه، به نهایت حقیقی، به اون فعلیتی که فرمودن لا قوت معه، هیچ قوه دیگه نیست، فعلیت محض باشه، این دائما این حرکت برقرار هست و سکون در این بین وجود نداره. از نقطه شروع تا نقطه پایان این حرکت دائما لحظه به لحظه، آن به آن وجود داره. اینم یک بله. نقطه دوم اینه که از حرکت یه امر دائمیه، یعنی یه حرکتی که شروع میشه از ابتدا تا به اون نهایتش برسه، به نهایتمون هم نهایت حقیقی، یعنی همون که فرمودن نهایت حقیقی حرکت چیه؟ شما به فعلیت محض برسید، به تجرد برسید. از اون نقطه آغاز تا اون نقطه پایان حرکت به طور دوام، به طور پیوسته این حرکت ادامه داره، یعنی یک سکون شما در این بین ندارید. مثل ماشین نیست که از اتوبان قم مثلا تهران حرکت میکنه، حالا بگید اینجا کنار جاده بیستیم یه استراحتی بکنیم، ها؟ یا ماشین پنچر شده پنچری رو بگیریم بعد بریم. نه، این آدم اولی که شروع میکنه دیگه توقفی نیست، هر کاری دارید همه ابتدا انجام بدید، تا خود تهران دیگه ما نگه نمیداریم، این جوریه. ولی لازمه حرکت در حرکت اینه که سکونهای متعددی در بین این مبدأ و منتها اتفاق میفته. چطور؟ چون شما الان ببینید همون مثال، باز متمرکز بشیم رو همون مثالی که رنگ قرمز به وجود میاد، اول سبز بعد قرمز، که ما همون تیکه‌شو در نظر میگیریم که میگیم در یک آنی اون قطعه شد، یک قطعه شد مورد مطالعه قرار میدیم، در یک آنی سبز، در آن بعدی قرمز. خب اینجا عرضم به خدمت شما، اگر حرکت بخواد دائما اتفاق بیفته، یعنی این متحرک باید بدون هیچ وقفه‌ای، بدون هیچ سکونی، این آن سبز رو رها بکنه بره تو آن قرمز. حالا روشن میشه سکون گم دیگه، مثال حسی زدم دیگه، سکون این حرکت، حرکت نباشه، سکون ضد حرکت، این حرکت شما نداشته باشه، بله اون گونه تغییر رو نداشت. الان تغییری که شما میبینی چیه؟ این سبز میشه قرمز، که حالا ما آمدیم گفتیم یه قطعه شو، حالا بخواییم باز قطعات متعددش ببینیم، این سم اول میشه قرمز کم رنگ، بعد یه مقدار پر رنگتر، بعد یه مقدار پر رنگتر، تا به نهایت قرمز میرسه. حالا حرکت بخواد دائمی باشه یعنی چی؟ یعنی این قطعات را این سبز، بعد قرمز کمرنگ، بعد یکم شدیدتر، یکم شدیدتر تا قرمز پررنگ. با تمام این آنات رو چی بدون هیچ توقفی طی بکنه. اما حالا بیاد تو قرمزی کمرنگ بمونه، مکس کنه، یه مکس اونجا بکنه، مثلا اون ماشینی که بمونه وسط جاده، بعد دو مرتبه حرکتشو ادامه ده. این دیگه حرکت نیست، این در حقیقت اون حرکت واحده پیوسته که علامه فرمودن تو فصل دو از اون قوه معز، از اون حیولا گفتن میرسه به تجرد معز. این دائه یه چیز پیوسته ایسته، هیچ توقفی در کار نیست. خب عمده این که سکون اینجا چجوری فرض میشه؟ چطور میگه سکونه؟ میگه خب الان از این سبزی این متحرک آمده در اون قرمزی کمرنگ. خب اگر اینجا این قرمزی کمرنگ یک فرد آنی بود، این متحرک شما اینو چکار میکرد؟ زود عبور میکرد، میرفت تو قرمزی درجه دو. اما این چون تدریجیست باید همینجا چکار کنه؟ حالا من اینجور تعبیر میکنم، همینجا بچرخه. تا کی بچرخه؟ تا اون فرد تدریجی محقق بشه. چرا؟ چون به حسب اون عرض، به حسب اون تغییر جوهری، یه تغییر داره دیگه. خب اگر تغییر داره به حسب اون حرکت جوهری، یعنی این تدریجیه. خب باید این فرد این آن محقق بشه، تمام بشه، تا من برم توی فرد بعدی. پس اینجا من باید توقف بکنم، اینجا توقف کنم، این فرد محقق که شد بعد برم. خب یعنی دیگه اون حرکته که من داشتم نیست. من اینجوری مثلا تشبیه اینجوری میکنم، مثلا این تو خط مستقیم داره میاد، بعد اینجا به یه دوری بزنه. خب این دوری بزنه دیگه اون خط مستقیمش، حرکت مستقیمش متوقف شده دیگه. الان شما یه خیابونی رو دارید میرید، یه حرکت انتقالی تودی دارید، درسته؟ بعد به میدان که هر میدانی که میرسید چکار میکنید؟ یه دور کامل دور این میدان بچرخید. خب این اون حرکت انتقالی شما، اون حرکت تودی شما متوقف شده یا نشده؟ اون متوقف شده دیگه، اون الان اون نیست دیگه. شما هم که مستقیم برید، اون حرکت انتقالی شما چیه؟ دائما ادامه داره. ولی این خیابونیه که پیوسته میدانهای متعدد داره. شما به هر میدانی که میرسید ماشینتون یه دوری دور میدان میزنید. خب وقتی دور میدان میزنید دیگه اون حرکت انتقالی چیه؟ یه اون تو اون وقتی که داره دور میدان دور بزنید متوقفه دیگه، سکونه دیگه، اونو نگه نداری. اون سکون منظور همینه، یعنی اون حرکت رو نداری، نه سکون مطلق، اون حرکت رو دیگه نداری. الانم این از سبزی وارد قرمزی درجه یک شده. اگر این قرمزی درجه یک فرد آنی بود، یعنی در یک آن محقق میشد، خب این بلافاصله اینو ترک میکرد وارد قرمزی درجه دو میشد و حرکتش تو این سیر، تو سیر درجات قرمزی چی میشد؟ همطور ادامه داشت. اما الان اینجا باید همطور وایسته. تا کی وایسته؟ تا وقتی که این قرمزی درجه یک محقق بشه. چون تحققش تدریجیه. چرا؟ چون تو همونم حرکت وجود داره. باز از این وقتی که اینجا عرضم به خدمت شما، اینجا فرد قرمزی درجه یک محقق شد، وارد قرمزی درجه دو میشه. باز اون اگه آنی بود زود اونو عبور میکرد. نه باز اونجا چکار کنه؟ هم داره به تعبیر من دور بزنه، دور بزنه، همجا وایسه 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 تا قرمزی درجه دو محقق بشه. چون یه فرد تدریجی است، باز بعد به سومی منتقل بشه. پس بنابراین حرکت در حرکت باعث میشه که شما در فواصل حرکت سکون داشته باشید، توقف داشته باشید. این حرکت هی متوقف بشه، هی ادامه پیدا کنه، هی مثل ماشینی که عرضم به خدمت شما، از همون ماشینی که بودم از قم به تهران میره، هی در فواصل مختلف هی بیسته هی بره، هی بیسته هی بره، در حالی که حرکت باید پیوسته باشد، باید انقطاعی نباشد. چون گفتیم یک وجود است، حرکت اگه یک امر وجود اون سیال، یک وجود از مبدأ تا منتها، اون بیانی که علامه داشت. این اشکالاتی هست. حالا عبارت رو تطبیق بکنیم تا اینجا، تا بعد ببینیم چه پاسخهایی علامه به اینها میدن. یه مقداری مطلب اینجا باید ازم به خدمت شما باید روش دقت کنید که منم باید زیاد توضیح بدم، فکر نکنم لا یزید و الا ابهاما. یعنی اینجا باید خود دوستان تعمل کنن، باز اگه سوال این چیزی هست من در
بزن. باید سوال کنیم که مختصای یه حرکت با اون حرکت دیگه تداخل داشته باشه یا تعارض داشته باشه، این میخواد مثلا برگرده، این که میخواد بازگشت داشته باشه تو معموله یه اتفاقی رو خورد.
نه اون تشبیهاتی که من میکنم اون فقط اون جهت مقربی شد لحاظ بود.
نه الان
نقطه سکون چیه؟ چرا این عرضم به خدمت شما ساکن میشه در یک لحظه؟ چون اون آنی که شما دارید، این آناتی که دارید در نظر میگیرید، میگید قرمزی درجه یک، درجه دو، درجه سه، درجه چهار، درجه پنج، او آن شما آنی در حقیقت تدریجیه. وقتی او تدریجا اون آن محقق میشه، تا این آن محقق نشه این میتونه بره تو آن بعدی. این مثل پله های نردبانه، تا این پله محقق نشه میتونه بره پله بعدی. خب این اگر این پله، این آن، این فرد تو یک آن محقق میشد تدریجی نبود، خب توقفی هم نبود، بلافاصله عبور میشه. ولی این باید اینجا چی؟ همطور بمونه تا که تا این محقق بشه. چون این حرکت همینه دیگه، حرکت اینه که این آنات را اون متحرک پشت سر هم بذاره. خب اون فرد آنی که الان نیست من چطوری پشت سر بذارم؟ پس باید اینجا من توقف بکنم اون محقق بشه تدریجا. تا محقق شد من باید، خب تا محقق شد اگه تدریجی زمانی طول میکشه، پس یه توقفیه، توجه دارید؟ یه توقفی. حالا اون مثال ما میزنیم میگیم اینجوری دور بذارم برای تقریب به ذهن و اینها، نه اینکه با اون حرکات ها اون جهتش فرق داره. خب بالاخره جهتش هم البته فرق میکنه. حالا حرکات شما و عزم به خدمت شما، اونجا داره نوع عوض میشه، صنف عوض میشه، اونجا فقط شخص داره عوض میشه، اینا هم هست البته. اصانی ان للاعراض لاحقت بالجواهر ایم ما کانت حرکتن به تبع الجواهر المعروضت لها. دومین فرق اینه که برای اعراضی که ملحق به جواهر میشن، ایما کانند، حالا هر عرضی میخواد باشه، اون اعراض چهارگانه ای باشه که قدما میگن که توش حرکت وجود داشت، عین و کیف، و یا اون اعراضی باشه که قدما اصلا قائل به حرکت توش نبودن، همشون به تبع جوهر حرکت میکنن. از لا معنا ادلام اون به تبع اون جوهری که معروض اون اعراض است. ادلام معنا لثبات صفات مع تغییر الموضوعات و تجددها. میگه چون معنایی نیست برای ثبات اون صفات، اون اعراض صفت اون جوهره، اونا له اون جوهره، وجود لغیره دارن دیگه، اعراض وجود لغیره، اینا همه برای اون جوهره. میشه معروض، موضوع، موصوف عوض بشه، اما عرض عوض نشه، نمیشه، امکان نداره. بله فردش عوض میشه. اذ لا معنا لثبات صفات، معنایی نیست، معنا نداره که صفات ثابت باشه، مع تغییر الموضوعات و تجددها، با تغییر موضوعات و تجددش. بعد علامه میگه که ما تو برخی اعراض یک بیان بیشتری هم داریم، یعنی غیر از جنبه لغیره که میگیم اگر موصوف و موضوع داره عوض میشه صفت هم باید حتما عوض بشه، برخی اعراض تحققشون برای اون موضوع به جعل بسیطه، به اون به اصطلاح فلسفی این میگن از لوازم وجوده. یعنی این موضوع بخواد موجود بشه لازمه وجودش اینه که اون اعراض داشته باشه، بدون اون اعراض اصلا محقق نمیشه. یه جسمی بخواد محقق بشه این بدون مکان نمیشه، بدون زمان نمیشه، بدون مقدار نمیشه، بدون وضع نمیشه. البته منظور اصلش ها، اصل مکان داشتن، اصل زمان داشتن، اصل یک مقدار رو داشتن، اونا لازمه وجوده، هر جسمی محقق بشه اینها رو داره. اما حالا مکان خاص اون نه، زمان خاص اون نه، اون میشه عرض مفارق. اما اصل اینها را همون جسم، وجود جسم مساویست با تحقق اینها، به جعل بسیط اینها محقق میشن، با وجود همون موضوع اینها محقق میشن. خب اینجا دیگه خیلی واضحه که اینها وقتی به یک وجود دارن موجود میشون، دیگه خیلی روشنه که اگر اون موضوع متجدد است و متغیر، این گونه اعراض هم درشون تجدد و حرکت را
داره.
بله. وجود متغیر البته، وجود مادی، زمان لازمه وجود مادی.
الان این آیا متناقض نیست با اون بحث وجودی که فرد در بستر زمان، اون قسمتی از وجود که در آینده قرار بید، اون قسمتی که در گذشته داره میاد، این دیگه زمان همراش نیست؟
خب اون وجود از مادی بودن میاد بیرون دیگه، تا وقتی مادی همراه زمان، تا شد مجرد زمان راه هست.
حتی همین وجود مادی که مثلا همین سیب سبز تبدیل به سیب قرمز میشه،
خب
نمیگیم این یه حرکته، حرکت هم یه وجود سیال واحده فرق در بستر زمان.
خب
ما تو زمان فعلش و زمان حال بس. زمان داریم همراه این وجود
بعد.
ولی گذشته و آیندهش دیگه زمان نداریم.
یعنی چی زمان نداریم؟ چون این سیب، این صورت سیبی یک صورت کشیده است، یه امتداد است. یعنی چی امتداد است؟ یعنی تو بستر زمان دیگه. الان ببینید این خط یه امتداده، درسته؟ اندازه داره یا نداره؟ اگه این نقطه بود اندازه نداشت، ولی وقتی این پهن امتداده اندازه داره، میگید این یه متر، این دو متر. اگه سیب یک وجود نقطه ای داشت به حسب زمان در نظر بگیرید، گذشته، حال، آینده، این تو این همین نقطه هست، نه در قبل هست نه در بعد، خود این مقدار نداره که زمان بخواد داشته باشه. اما حالا این سیب رو شما چیکار کنید؟ کشش بدید به حسب گذشته، حال، آینده. این سیب اینجوریه، حالا اینجوریه به حسب بستر زمان. خب اگه اینجوریه، این مقدار داره یا نداره؟ این زمان داره دیگه، همین زمانش، مثلا همین طول زمان، همین زمان این هر جسمی برای خودش یه زمان داره، چون هر جسمی که داره حرکت میکنه، این حرکتش در این بستر پهن امتداده. خب هر امتداد یه مقداره، اون مقدار زمانه. اگر جسم مادی حرکت داره میکنه، نمیتونه این حرکتش امتداد نباشه، و نمیتونه اگه امتداده نمیتونه مقدار نداشته. حالا شما میدید یه آن رو در نظر میگونه، همه فرضیه، وگرنه ما آن توی سیب آن نداریم، که آنها همه فرضیست. اون چی دیگه داریم؟ ما یه امتداد داریم، یه امتداد صورت، یه امتداد عرض، و یه امتداد زمان به عنوان یک عرض تحلیل. خب الا ان الاعراض اللازمه للوجود، اون اعراضی که لازمه ارزم به خدمت شما وجودن، مثل که گفتم، مثل مقدار، وقت، مکان، زمان، که لوازم الماهیه. یه چیزایی داریم لوازم وجودن، یه سری چیز داریم لوازم ماهیتن. مثلا امکان لازمه ماهیت، اما مقدار لازمه ماهیت نیست. یعنی شما جسم رو چی میگید؟ ببخشید، مثلا زمان، مثلا زمان، مثلا جسم شما چی تعریف میکنید؟ میگه ذو ابعاد ثلاثه، داره سه بوده. کجاش زمان خوابیده؟ کجاش وقت خوابیده؟ اینا همه بیرون از حقیقت جسم هست، یا همون مقدار خاص، اون بیرون از حقیقت جسمه. الان وقتی لوازم وجوده، میگیم این جسم بخواد تو خارج موجود بشه، از یه مقدار خاص، مکان خاص، زمان خاص، وقت خاص خالی نیست. خب اینا مجعولتون به جعل موضوعاتها جعلا بسیطا، اینا مجعول هستن به جعل موضوعاتشون، اونم جعل بسیط. من غیر ان یتخلل جعل بینها و بین موضوعاتها، بدونی که فاصله بشه یک جعلی بین این اعراض، این اعراضی که لوازم وجودن، و بین موضوعاتشون. خب هازا اینه که گفتیم در مورد چیز، فی الاعراض لازمه التي نحسبها ثابته غیر متغیره، اینا در مورد اون اعراضی است که لازمه لازمه وجودن که ما اونها رو ثابت میپنداریم و غیر متغیر. یعنی این حرکتی که به تبع حرکت جوهری داره تو اعراض اتفاق میفته این برای ما محسوس نیست، این با حس ما دریافتش نمی کنیم. و اما الاعراض المفارقه التي تعرض موضوعاتها بالحركه، اما اون اعراض مفارقی که عارض موضوعاتشون میشن با حرکت، یعنی این سیب اون قرمزی رو چطوری پیدا میکنه؟ با حرکت. اون قرمزی عرض مفارق است چون همیشه با این سیب نیست، این سیب سبز بود بعد شد قرمز. کما فی الحرکات الواقعت فی المقولات الاربع، همچنان که در اون حرکاتی هست که واقع میشه در اون مقولات چارگانه که خود ما میگفتن توش حرکت وجود داره، که عبارت باشه از عین و کم و کیف و وقت، که دقت داشته باشید منظور عین خاصه، منظور کم خاصه، منظور کیف خاص و وضع خاصه، وگرنه جسم بخواد وجود پیدا بکنه شما جسمی ندارید که عین نداشته باشد، کم نداشته باشد، کیف نداشته باشد، وضع نداشته باشد. اما یه عین خاصی رو ما مد نظرمونه، یک وضع خاصی، یک کیف خاصی، این رو نداره بعدن دارا میشه، این سیب قرمزی رو نداره بعد دارا میشه، وگرنه این سیب همین که محقق میشه یه رنگی داره، یه اندازه ای داره، اصل اندازه و اینا رو داره، اما اون خاصش رو با حرکت به دست میاره. خب فالوجه ان تعد حرکتها من الحرکت فی الحرکت، پس وجه اینه که بشمرده بشه حرکتها، حرکت این اعراض، این اعراض چارگانه از باب حرکت در حرکت. و تسمى حرکات ثانیتن، و اینا رو ما بگیم حرکات دوم. و یسمى القسم الاول حرکات اولا، او قسم اول اونه که به تبع جوهر بود که گفتیم محسوس نیست، اونا رو بگیم حرکت اولا، اونا حرکت اولا، اینا حرکت ثانی. و الاشکال فی امکان تحقق الحرکت فی الحرکت، اشکالی که در امکان تحقق حرکت در حرکت است، به ان من الواجب فی الحرکه ان تنقسم بالقوته الى اجزاء آنیت الوجود، اون اشکال چیه؟ اشکال به این است که واجب است تو حرکت این که اون حرکت تقسیم بشه بالقوه. چرا؟ چون بالفعل که یه امر پیوسته است، یه امر متصل، یه امر یک پارچه است، اما تقسیم چیه؟ به حالت بالقوه، تو وهم ما هست، تو خیال ما هست. بالقوه باید واجب است که حرکت تقسیم بشه به اجزای آنیت الوجود، یا اجزایی که تو یک آن محقق بشن. و المفروض فی الحرکت فی الحرکت، آنچه که فرض میشه تو حرکت در حرکت، این چیه؟ این که ان تتعلف من اجزاء تدریجیت منقسمه، اینه که اون حرکت در حرکت تشکیل یافته از یک اجزایی که اون اجزا تدریجی و منقسم هستن. منقسم هستن یعنی چی؟ یعنی باز اون اجزا قابل تقسیم هستن. الان شما میگید این سبز شده قرمز، یا این قرمز درجه یک شده درجه دو. خب اون قرمز درجه یک که دو تا آن شما فرض کردید، درجه یک یک آن، درجه دو آن دیگه، خب هر کدوم از اونها باز تدریجیه، باز تقسیم میشه، پس آنی نشد. فیمتن و انتتعلف منها حرکتون، پس محال است که به وجود بیا تشکیل بشه منها از اون اجزاء تدریجی حرکت. حرکت از به تعبیر دیگه، حرکت از اجزاء آنی به حسب وهم البته، از اجزای آنی به وجود میاد، اما این اجزایی که شما دارید اجزای تدریجی است، از اونها حرکتی به وجود نمیاد. الا ان لازم الحرکت فی الحرکه، علاوه بر اینکه اشکال دیگر، لازمه حرکت در حرکت چیه؟ ان یکون ورود المتحرک فی کل آن من حد من حدودها امعانا فی لا ترکن له فلا تتم حرکتون. لازمه حرکت در حد حرکت اینه که ورود متحرک در هر حدی از حدود حرکت چی باشه؟ امعانن فیه، امعان در اون حد باشه، یعنی سکون و توقف در اون حد باشه، در حالی که لازمه حرکت اینه که اون متحرک شما از حرف در هر آنی میاد بلا فاصله چی باشه؟ از اون آن خارج بشه بره در آن بعدی وارد بشه. فلا تتم، بس تمام نمیشه، محقق نمیشه حرکت. خب چه پاسخی علامه به این میدن؟ پاسخ ارزم به خدمت شما، اشکال اول اینه که علامه میفرماین ما از اون حرفمون دست نمیکشیم، که حرکت لازمش اینه که شما اجزای آنیت الوجود داشته باشید. اما آیا اجزای آنی الوجود رو ما باید بی واسطه داشته باشیم، در یک تقسیم داشته باشیم، یا با واسطه و در دو تقسیم؟ بله، حرکت اقتضاش اینه، لازمش اینه ما افراد آنی الوجود داشته باشیم، اما حرکت دیگه اقتضاش این نیست که این افراد آنی الوجود ما در یک مرتبه داشته باشیم بدون واسطه داشته باشیم، نه، در دو مرتبه با واسطه داشته باشیم. خود علامه یه مثال میزنم، میگن عرض مگه نیاز به موضوع نداره؟ بله، عرض که در تعریفش هست، اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع، اون ماهیت عرضی هر وقت تو خارج بخواد موجود بشه در یک موضوعی باید در یک جوهری محقق بشه. خب آیا معناش اینه که همیشه اون عرض بی واسطه در یک جوهری محقق بشه؟ یا نه، برخی اعراض هست که بی واسطه در جوهر محقق میشن؟ مثلا بگید رنگ مستقیما عارض جوهر جسم میشه، اما برخی اعراض هست درسته که در جوهر عارض میشن، ولی ممکنه با یک واسطه، با چند واسطه. مثلا شکل عارض جسم میشه اما مستقیم، یا نه، شکل به واسطه مقدار، به واسطه حجم، مثلا مکعب، شکل مکعب یه عرضه، عارض جسم هم میشه، اما مستقیم عارض جسم میشه؟ نه، به واسطه چی؟ به واسطه اون حجم که یک مقدار باشه، یک کم باشه، اون میگه چی؟ اعراض مختصه به کم، یکی از اعراض این بود دیگه اگه خاطرتون باشه. بعضن هم ممکنه چی؟ چندین واسطه بخوره، مثلا انحنا و استقامت عارض چی میشه؟ عارض خط میشه. خب خط که خودش یه عرضه، و عرض عارض چیه؟ عارض سطحه، سطح هم که عرضه، سطح عارض چی میشه؟ عارض حجم، حجم هم که عرضه، و حجم عارض جسم طبیعیه که یک جوهره. پس این خط در جوهر محقق شده اما چند واسطه خورده، اون انحنا یک عرضه، چند واسطه میخوره؟ خط یکی، سطح دوتا، حجم سه تا واسطه میخوره، با سه واسطه این میاد در جسم محقق میشه. خب الان هم ما میگیم چی؟ ما میگیم اینجا هم تقسیم میشه به آن افراد آنی میرسیم، اما نه در یک مرتبه، نه با واسطه. الان شما اول تقسیم، اول به حسب اون که داره این رنگ از سبزی آرام آرام چی میشه؟ میشه قرمز کمرنگ تا قرمز پررنگ. یه تقسیم به حسب این دارید، میگه چی؟ میگه رنگ سبز قرمز درجه یک، قرمز درجه دو، درجه سه و تا اون قرمز پررنگ نهایت. این یه تقسیمه. الان ما به افراد آنی نرسیدیم، اما همینجا میتونیم به حسب اون حرکت دیگر، اون حرکتی که گفتیم به تبع جوهر هست، میتونیم هر کدوم از این اجزا رو بازشکار بکنیم، تقسیم بکنیم، که وقتی تقسیم کردیم دیگه به چی میرسیم؟ به افراد آنی میرسیم. پس ببینیم اون حرف نقض نشد، باز هم ما اینجا افراد آنی الوجود داریم، اما نه یک مرتبه، نه بدون واسطه. این در قالب دو تا تقسیم ما میرسیم به افراد آنی الوجود. خب این اون اشکال یدفعه، اونو دفع میکنه این مطلب، ان الذی نسلمه، اونی که ما قبول داریم اینه که ان تنقسم الحرکت الی اجزاء ینقطع به اتصالها، اینه که حرکت تقسیم می شود به یک اجزایی که منقطع می شود به واسطه اون انقسام اتصال اون حرکت تو فضای ذهن و فرض و اینها و امتدادها و امتداد اون حرکت و ان ینتهی از ذالک الى اجزای آنیه، این که منتهی بشود اون تقسیم به یک اجزای آنی. پس اینو ما قبول داریم، این اصل رو ما به هم نمیزنیم. و اما الانتهاء الیها بلا واسطه فلا، اما این که منتهی شدن به اون اجزای آنی بدون واسطه، اینه دیگه ما قبول نداریم. فلا فمن الجائز ممکن است ان تنقسم الحركه الى اجزاء آنیت غیر تدریجیت من سنخها. اینجا دقتی داره، ممکن است تقسیم بشه حرکت به یک اجزای آنی که غیر تدریجی باشد از سنخ خودش. یعنی چی؟ یعنی تو اون حرکتی که عرضم به خدمت شما، تو اون حرکتی که دارید بگید سبز، قرمزی درجه یک، قرمزی درجه دو، قرمزی درجه سه، اینا به حسب سنخ خودشون آنی هستن. یعنی اون تقسیمی که الان شما، مثلا اون تقسیمی که الان من کردم، میگم سبز، قرمزی درجه یک، قرمزی درجه دو، الان اون تقسیم من میتونم نسبت به قرمزی درجه یک داشته باشم؟ باز یه مثال من بزنم، مثل این میز رو در نظر بگیرید، این میز هم سطح دارد هم خط داره. خب الان این میز رو من میتونم به حسب عرضم به خدمت شما چیکار کنم؟ به حسب سطح یه تقسیمی بکنم، به حسب خط یه تقسیمی بکنم. توجه دارید؟ الان وقتی دو حرکته، دو گونه تقسیمه. الان که من این رو به حسب که اون رنگ داره از سبزی میره به سمت قرمزی تقسیم کردم، گفتم رنگ سبز قرمزی درجه یک، قرمزی درجه دو، قرمزی درجه سه و اینا، آیا بازم این تقسیم رو میتونم تو اجزا جاری بکنم؟ یعنی اون قرمزی درجه یک آنی را به حسب او تقسیم بکنم؟ نه، پس به حسب اون تقسیم آنیه، به حسب اون تقسیم آنیه. بله، به حسب اون حرکت دیگر یه تقسیم دیگری داره. عرضم به خدمت، مثل که این رو من، این میز رو من بیام به سطوح آنی تقسیم بکنم، این سطح کلان را، این سطح بزرگ رو بیام تقسیم بکنم عرضم به خدمت شما به یک سطوح آنی که در هر آنی یه سطح داشته باشه، خود دیگه نمیتونم اون سطح آنی را چکار بکنم؟ به عنوان سطح تقسیم بکنم، اما به عنوان خط میتونم تقسیم بکنم. الان این قرمزی درجه یک، دو، سه الی آخر، اینا را دیگه به حسب این تقسیمی که من آمدم تقسیم کردم و افراد آنی داشتم، میگم درجه یک، دو، سه، به این حساب نمیتونم تقسیم کنم، اما به حساب اون حرکت دیگر و اون تقسیم دیگر میتونم تقسیم بکنم. لذا میفرماید تنقسم ان تنقسم الحرکت، و این که تقسیم بشود حرکت به یک اجزای آنی غیر تدریجی از سنخها، از سنخ همون اجزا. سپس تنقسم الاجزاء الى اجزاء آنیت اخیره، سپس تقسیم میشه باز اون اجزا به یک اجزای آنی دیگری. فانقسام الحرکته و انتهاء انقسامها الى اجزای آنیه، بنابراین تقسیم شدن حرکت و منتهی شدن انقسام این حرکت به اجزای آنی که دیگه آنی اینجا به چه معناست؟ یعنی اون اجزایی که دیگه به هیچ گونه، به هیچ نحو نتونید تقسیمش کنید، نه که میگه از جهت سطح نمیشه از جهت خط بیام تقسیم کنم، نه، اون نهایتا وقتی تمام تقسیم ها رو جاری کردید به یک فرد آنی میرسید که دیگه به هیچ وجه، با هیچ نگاهی، با هیچ تقسیمی قابل تقسیم نیست، اما فقط واسطه خورده. میگه این مانند چیه؟ که قیام العرض بالجوهر، مثل قیام عرض به جوهر که عرض قائم به جوهره. خب فرب به ما کان قیامه بلا واسطه، گاهی اوقات این قیام بلا واسطه، از مثل مثال دارم مکعب عرضم به خلق اونجا نبود، مثل رنگ، رنگ مستقیم میاد بر جسم می نشینه، دیگه واسطه اونجا نداره. و رو به ماکان معل واسطه، گاهی اوقات این قیام عرض به جوهر با واسطه است و منتهیان الى الجوهر و منتهی می شود اون قیام به یک جوهر، حالا به واسطتن با یک واسطه اونجا که مکعب میاد روی جسم می نشیند، در جسم می نشیند به واسطه چی؟ به واسطه اون حجم یک کم باشه او اکبر، چند واسطه که خود علامه برای چند واسطه مثال زده، که قیام خط به سطح و سطح به جسم تعلیمی و جسم تعلیمی به جسم طبیعی. این خط در جوهر جسم محقق میشه اما واسطه میخوره، سطح و حجم واسطه میشوند. قیام خط به سطح، سطح هم به جسم تعلیمی که همون حجم باشد و جسم تعلیمی به جسم طبیعی. خب این از این. اما اون جواب سکون چیه؟ اون خلاصش اینه، لبش اینه که سکون نیست بلکه چیه؟ حرکت در حرکت. خب حرکت در حرکت که هست، اون در حقیقت یک بحثی که ما تو حرکت داریم اون چیه؟ بحثش کندی و سرعته. یعنی یه حرکتی میکنه ارزم به خدمت شما کند باشه، یه حرکتی تند باشه، سریع باشه. اگر افراد این حرکت آنی باشن این حرکت سریع اتفاق میفته، اما اگر افرادش تدریجی باشن، اجزایش تدریجی باشن، این حرکت نه اینکه به سکون تبدیل بشه، نه، چون این فرد تدریجیست اون حرکت با یک کندی روبرو هست، با یک سرعت کمتری اون مقاطع را طی میکنه تا به نهایت برسه. پس اینجا ما سکون نداریم، اینجا سکون ارزم به خدمت شما نیست، بلکه سرعت حرکت میاد پایین. چرا؟ چون اون مقاطع تدریجیست، وقتی تدریجی شد دو تا زمان اضافه میشه، یک زمان مال اصل اون حرکته که زمان میبره، یک زمان هم مال اون مقاطع تدریجی است، زمان روز اضافه میشه به زمان، پس سرعت این کمه. اگر به 2 ساعت ما برسیم از قم به تهران این میگیم یه سرعته، 1.5 ساعت برسیم میگیم این سریعتر رفته، اون کنتر رفته، این سریعتر رفته. و اما حدیث الامعان فی الحدود، اما اون صحبتی که سخنی که میگفت توقف هست در حدود، فانما یستدعی حدوث البطء فی الحرکه، اون استدعا دارد، تقاضا دارد، چیه؟ اینکه حادث بشود، کندی در حرکت. و من الجائز ان یکون سبب البطء هو ترکب الحرکه. حالا بطء کندی عوامل زیادی داره، یکی از عاملاش چیه؟ اینکه حرکت شما مرکب باشد. ممکن است اینکه سبب این کندی چی باشه؟ اینکه حرکت شما مرکب است از دو حرکت. و سنشیر و الی ذلک فی ما سیأتی ان شاء الله، که نمی آید ان شاء الله، یعنی علامه یادش رفته این بحث. خب آخرین نتیجه ای که اینجا میگیرم بحث اینه که میخوان بگن ما تا حالا میگفتیم ماده ثابته. من علامه چی گفتم؟ توی فصل چندم بود؟ فصل دوم ظاهرم بود. اونجا فرمودن این ماده ثابت است، ماده متغیر نیست، صورت عوض میشه، عرض عوض میشه، اعراض همه عوض، اما ماده، اعراض اونجا وقت اعراض نمیگفتن، فقط فعل جمله، حرف فعل جمله بود، که هم جوهر رو گفتن حرکت دارد هم عرض، اما گفتن ماده ثابته. اما الان اینجا میدونی چی میخوان بگن؟ میگن نه، ماده ثابت هم ما نداره، همونطوری که عرض تش خورده تو بستر زمان، صورت هم تش خورده تو بستر زمان، ماده هم تو بستر زمان تش خورده. یعنی ما یه ماده ثابت آنی الوجود نداریم، در هر آنی جزئی از ماده محقق هست، همونطور که در صورت میگین در هر آنی جزئی از صورت، در عرض میگین در هر آنی جزئی از اون، در ماده هم همین حرفو میزنیم. وقت چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که هیچ امر ثابتی در عالم وجود ما نداریم، در عالم ماده، منظور وجود مادی، در عالم جسم، در عالم ماده هیچ امر ثابتی نداریم و به قول علامه این عالم ماده به رمتهی یا به رمتها در حال حرکت است و تا برسد ارزم به خدمت شما برسد به اون تجرد، تا برسد به اون تجرد حرکت جوهایی به چه درد میخوره؟ این میگه همه موجودات اون آیه قرآن چیه؟ ما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا اممون امثالکم ثم الی ربهم ترجعون یا یرجعون. میگه همه این موجودات همه اینها مثل شما هستن که گفتن خب دیگه بالاخره بعضی این حرفا رو زدن، اینا همه این موجودات هشت دارن و خب این همینه دیگه، حرکت جوهری که نهایتش به تجرد باشه این همون هشت موجودات رو اثبات میکنه. خب حالا چرا؟ چون شما علتش چیه؟ چرا ماده رو از ثبات انداختید؟ علامه میگه خب اگه جوهر ثابت بود، اگر اون صورت ثابت بود، من میتونستم جوهر رو برای شما ثابت نگه دارم، اما صورت رو شما گفتید متغیر است، متحول است، اون وقت من چطوری این هیولایی که قوه محضه هیچ فعلیتی از خودش نداره، تمام فعلیتش از این صورت میگیره، آیا معنا دارد که اون صورت متحول بشه، دگرگون بشه، یه چیز دیگه بشه؟ اما این ماده میگه من ثابتم، معنا نداره. از ثالث ان المادت الاولا بما انها قوتون محضتون لا فعلیت لها اصلا. سومین ارزم به خدمت شما نتیجه اینه که اینم از حرکت جوهری به دست آمد دیگه، روشن شد دیگه، یعنی چون صورت متحول میشه و تمام فعلیت هیولا از صورته، این ماده هم و هیولا هم دیگه نمیتونه ثابت باشه، اینم باید متغیر باشه. ان الماده الاولى بما انها قوه محضه لا فعلیت لها اصلا. این ماده اولا از اون جهتی که قوه محضه هیچ فعلیتی براش نیست، الا فعلیت انها قوه محضه، مگر فعلیت این که این قوه محضه، تو قوه محض بودنش دیگه بلا قوه نیست. فهیه فی ای فعلیت تعتریها تابعت لصورت التي تقیمها. پس بنابراین این حیولا در هر فعلیتی که عارض او میشه، یعنی مال خودش نیست، عارضش میشه، تابع اون صورتی است که او رو به پا داشته، اون رو قائم نگه داشته. فهیه متمیزتون به تمیز صورت التي تتحد بها، متشخصتون به تشخصها، تابعتون لها فی وحدتها و کسرتها. بنابراین این هیولا متمیز است به تمیز اون صورتی که با این هیولا متحد است، متشخص است به تشخص او، تابع است با او تو وحدت و کسرت. هر چی که صورت هر گونه ای هست، شما باید هیولا رو همون گونه، اگر صورت شما آنیست ثابت است، بگو هیولا ثابت. اما وقتی صورت شما ارزم به خدمت شما یک امر امتدادی است، پهن است تو بستر زمان، خب هیولاش هم باید مانند
بود. صورت جسمی که ثابت نشه.
بله.
صورت جسمی که ثابت
نیست، صورت هیچ چیزی ثابت نیست تو حرکت جوهری.
نه، صورت
نوعی، صورت جسمی نه، هیچی ثابت. الان دیگه الان چی گفتن؟
الان ما قبل از این اثبات کردیم صورت نوعی داره تغییر
میکنه. نه گفتیم آقا گفتیم یا داره نوع عوض میشه، یا صنف عوض میشه، یا فرد عوض میشه. الان این این جوهر میز جوهر آن قبلی نیست، اما نوعش عوض نشده، صنفش عوض نشده، فردش عوض شده، فردی مثل اون محقق شده. در هر آنی فردی مانند ای، تجدد امثال که به تعبیر میکنن برخی
همین.
خب
مثالی که فرمدید فقط تغییر کرده، صورت چه تغییر کرده، چه صورتی عوض شده، چه صورتی
نواده، میگم بگه یک فرد فردی عوض شده، یک فردی از اون صورت میزی رفت، فرد دیگر آمد. ببین یه وقت این
صورت ثابته.
بله؟
صورت ثابت مونده.
یعنی چی صورت ثابت مونده؟ صورت به حسب نوع بخواهید بگید ثابته، اما اون وحدت نوعی کجاست؟ این ماجیک و این ماجیک میگه چی هم؟ واحدون به نوع، واحد منو یعنی چی؟ یعنی اینا تو خارج یکی هم؟ نه دو تان که وحدتشون اون در حقیقت نو که تو ذهن منه اون وحدت دارد، من بالمجاز دارم وحدت او رو به اینا نسبت میدم. توجه دارید؟ الان این میز با میز یک آن قبل دو میزه، ولی چون نوع اینها یکیه اون وحدت نوعی رو من بالمجاز دارم به اینا نسبت میدم. وگرنه ما اینجا وحدته، اینجا هیچ وحدت نداریم، کثرته. خب حالا این میز در هر آن شده یه میز دیگریه، میتونه هیولا ثابت باشه میشه. حالا برخی هم خواستن عرضم به خدمت شما با بیانات تجربی از راه همین حرکت تو عرض بگن تمام جواهر حرکت میکنن، که حالا اگر این امر تجربی رو ما بپذیریم و قطعی بدانیم که میگن چیه، میگن بالاخره تمام اون ذرات ریزی که اجسام ازش به وجود میان اینا چجوری هستن؟ یک هسته ایست و یک الکترون هاییست که به دور اونها میچرخد. خب خود الکترون ها که حرکت دارن، که حرکت عرضیه. خب اون هسته مرکزی هم از جهتی که این داره به دور اونها میچرخه، اون وضعیت او هم داره چی نسبت به این؟ پس همه اون اجزاء ریز حرکت عرضی دارن، حرکت تو عرض دارن. خب با همون استدلال پس جوهر اونها هم داره چیکار میکنه؟ خب الگ این امر تجربی اگر فرضیه نباشه اثبات شده باشه، حالا غیر از اون برهانی که ما گفتیم که یه برهان فلسفی است، به این بیان هم میتونیم بگیم که تمام جواهر در حال تغییر و تحول هست. نعم لها وحدتون مبهمتون شبیهتون به وحدت ماهیت الجنسیه. بله برای این حجولا یک وحدت ابهامی هست. همون چیه؟ همون که الان گفتم. این الان این میز با میز بعدی با میز قبلی چیه؟ همشون میزن. اون میز واحده. کدوم میز واحده؟ اون میزی که تو ذهن شما، اون وحدت شما بالمجاز دارید این خارج نسبت میدید. واحد بالجنس اینا توی مراجعه کنید، مرحله واحد و کثیر مراجعه بکنید. وحدت بالجنس، واحد بالجنس، واحد بالنوع، اینا همه وحدت صفت حقیقی نوع و جنسه. اگر دارید به افراد خارجی نسبت میدید اونا بالمجازه، چون اون نوعی که واحده، اون جنسی که واحده. خب و نعم لها برای اون یک وحدت مبهمه شبیه به وحدت ماهیت جنسی هست. فعذن بله فعذکانت هی موضوع حرکت عامت الجوهریه، و چون این حیولا موضوع اون حرکت عمومی جوهری، خب پس نتیجه چی میشه؟ فالعالم المادته برمتهی، عالم ماده برمتهی یعنی به جملتهی یعنی به تمامه، حقیقتون واحدتون سیالتون متوجهتون من مرحلت القوت المحضه الى فعلیت لا قوت معها. پس عالم ماده به تمامه یک حقیقت واحد سیاله، چون اینا همه رو هم تو فصل دوم دیدی که همه رو علامه به هم وصل کرد. البته همه رو وصل کرد معناش این نیست که مثل یه خطیه، ممکنه مثل یه درختی باشه، یعنی ممکنه تصویر این باشه که اون جسم اولیه یک وحدت شخصی داشته باشه، اما مثل شاخ برگ‌های درختی که بقیه همه از او به وجود اومده باشن و شاخه‌های مختلف، ولی همه‌شون بالاخره به هم پیوستند و یک پارچند و واحدند. خب حقیقت واحد سیال هست که متوجه است از مرحله قوه محض به اون فعلیتی که لا قوت معها، به اون فعلیتی که دیگه هیچ قوه‌ای با او نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.